ده 492 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهات بحث ترتب بود، دیگه امرو باید تمام کنیم، ولذا دو تا تنبیه رو مجبوریم سریع خدمت شما عرض کنیم. تنبیه چهارم، مرجحات باب تزاحم رو برخی گفتن، یکیش این است که زمان امتثال یکی از دو تکلیف مقدم باشد بر زمان امتثال تکلیف دیگر. مثلا اگر نذر کرده است روزه روز پنج شنبه و جمعه را، که لله علیه که روز پنج شنبه و جمعه روزه می گیرم، به نحو انحلال، به حیث که صوم کل یومن تکلیف مستقل باشد، نه به نحو عام مجموعی که مجموع دو روز رو نذر کرده باشد، نه، پنج شنبه منظور است و جمعه هم منظور است. و اوضاعش جوری شد که فقط قدرت دارد یه روز روزه بگیرد. خب در این فرض متعین است که روز چند شنبه روزه بگیرد؟ پنج شنبه. چون اگر پنج شنبه رو ترک کند در واقع ترک کرده است اون چیزی رو که نذر کرده، چون صوم کل یومن بود، هم پنج شنبه منظور بود هم جمعه. پنج شنبه رو اگر ترک کرد هنس نذر میشد، به ترک صوم خمیس هنس نذرش میشد. اما اگر بفرمایید پنج شنبه رو روزه گرفت، خب تکلیف پنج شنبه رو ادا کرده، روزه پنج شنبه شو گرفته، برای روز جمعه هم که قدرت نداره، مفروض اینه که یه روز فقط میتونست بگیره، بنابراین پنجشنبه رو گرفت، جمعه را هم قدرت ندارد. وقتی قدرت ندارد تکلیف به نظر منتفی است، بنابراین هنس نظری انجام نشده است. پس میبایست در داستان مرجحات تو باب تزاحم یکی از مرجحات زمان امتثال است، که اگر دو مزاحم زمان امتثال یکی مقدم است بر امتثال دیگری، میبایست اونی که زمانش مقدم است ترجیح بدهد و انجام بده. و از همین قبیل است داستان کسی که گفتیم برای شما قدرت دارد در ماه مبارک رمضان به این که نصف ماه رو روزه بگیرد. خب متعین بر اوست که نصفه اول رو روزه بگیرد. نصفه اول رو که روزه گرفت برای نصفه دوم بفرمایید که دیگه قدرت ندارد و لذا تکلیفی بر عهدش نیست. اما اگر نصفه اول رو نگیرد و در مقابل نصفه دوم رو بخواد بگیرد، در این فرض ترک نصفه اول رو که کرده معاقب خواهد بود، چون قدرت بر اتیان داشته است و روزه نگرفته است. البته این بنا بر این است که صوم کل یومن چه داشته باشد؟ تکلیف باشد، کما هو ظاهر. یعنی شما در شهر رمضان 30 تا تکلیف استقلالی دارید به 30 روز ماه رمضان. اگر قائل به این بشیم که صوم کل یومن به خصوصهی و حدودهی واجب است، داستان میشد همین که خدمت شما عرض کرد. صوم این مرجحی که گفتیم در فرض این است که تکلیفی که متأخر است اهم از تکلیفی که زمانش قبل است نباشد، و لذا اگر تکلیف متأخر ذات اهمیت است، یا حتی محتمل الاهمیت است. و تکلیفی که متقدم است نه به این نحو نیست. چی کار باید بکند؟ خب اینجا عکس میشه مطلب. میبایست تحفظ کند بر قدرت خودش برای اون تکلیفی که ذات اهمیت است ولو متأخر است یا حتی محتمل الاهمیت است. مثلا فرض بفرمایید که در بیابان آب دارد به اندازه وضوء و غسل، لکن اگر وضوء و غسل گرفت دیگه آب برای رفع آتش ندارد و به هلاکت می افتد. البته الان تشنش نیست، منتها حالا فرض بفرمایید فردا در این بیابان به تشنگی می افتد. بنابراین تکلیفی که به حفظ نفس دارد او تکلیف مال امروز نیست، مال فرداست، چون الان که مشکلی نداره. لکن نماز زمانش امروزه، الان باید وضو و غسل انجام بدهد. اما اگر وضو و غسل انجام بدهد آبش تمام میشد، آب که تمام بشد خوف هلاکت هست در این بیابان، چه باید بکند؟ میگم در این فرض ولو تکلیف به نماز مقدم است و تکلیف به بفرمایید داستان حفظ نفسش الان مشکلی نداره، مال فرداست، واجب است که تحفظ بر آب بکند، به جای وضوء و غسلش تیمم بکند که فردا در وسط بیابان به آب به هلاکت نیفتد. ولو این هلاکت هلاکت احتمالی باشد، یعنی احتمال میده شاید وسط بیابان یه برکه‌ای یه چشمه‌ای باشد، شاید، شاید هم نباشد، شاید وسط بیابان یه قافله‌ای از راه برسد که آب داشته باشد، شاید هم نرسد، یعنی هلاکت قطعی نیست اما محتمل است، باز واجب است تحفظ بکند. تحفظ بکند بر آب، به جای وضوء و غسل تیمم کند، آب خودش رو نگه دارد که بفرمایید که گرفتار الغاء فی الهلاکت نشود. بنابراین اگر عصیان کرد و با اون آب وضوء و غسل گرفت، این وضوء و غسل آیا به ترتب صحیح میشد یا نه؟ میتونید وضوء و غسل رو با ترتب تصحیحش کنید؟ نه، اصلا این وضوء و غسل امر ندارد که شما بخواهید که با ترتب تصحیحش کنید. بنابراین اگر آب رو استعمال در وضوع و غسلش کرد، وضوع و غسل محکومه به بطلانه. پس میبایست تحفظ کند بر آب به جهت اینکه نفسش در خطر هلاکت قرار نگیرد. هازا کلهو تنبیه محتمل هم همین جور است، چون محتمل ذات اهمیت فراوانی است، چون ممکن است فردا وسط این بیابان آب نباشد، ممکنم هست آب پیدا کنه، درسته؟ خب با این حال این میشه اگه آب پیدا کند که مشکلی نیست، اما ممکنم هست آب پیدا نکنه، بنابراین تو این فرضم لازم است که تحفظ کنه. مطالب دیگری هست که تعرض پیش پیدا کرده بودیم. تنبیه پنجم، جناب شیخ جعفر کاشف القطا، شیخ کبیر بل اکبر اعلی الله مقامه الشریف، که از منکرین ترتب است، لکن جناب شیخ جعفر آمده است داستان تبدیل جهر و اخفات رو به جای هم دیگه. اگر کسی جاهل باشد، ناسی باشد، غافل باشد و صلواتی که میبایست جهریه بخواند اخفاتیه خواند و بالعکس، خب شما میدونید همه ی آقایون میفرمایند نماز محکومه به چیه؟ صحت است. عمدن اگر تبدیل کند باطله، عالمن آمدن باطل است. اما اگر این تبدیل جهلن، نسیانن، غافلن، حواسش نبود انجام شد، می فرمان اجماع بر صحت است، اشکالی ندارد. ها کذا کسی که وظیفه او قصر است، اگر جاهل به حکم بود یا جاهل به موضوع بود یا فراموش کرد، غفلت کرد، نماز او که وظیفه او قصر است نمازش رو تماما اتیان کرد، اینم همه فرمودن محکوم به صحت. بالعکسش محل خلاف، یعنی اگر وظیفه او تمام است و قصرن اتیان کرد، این محل خلاف. بعضی فرمودن مجزی است، بعضی فرمودن نه مجزی نیست. اما صورت اول تمام به جای قصر اجماعی است که مجزی است، مانعی نداره. البته بفرمایید که جهلن یا نسیانن، عالمن آمدن نه، ناسی بود، یادش رفت، جاهل بود، فراموش کرد، به جای سر نماز قصر تمام خوند، اشکالی نداره. خب شیخ جعفر با اینکه در کلامش ترتب رو انکار میکند، میفرماید این تبدیل جهر و اخفات به همدیگه یا تبدیل قصر به تمام، میفرماید این یه ترتب تشریعی است. یعنی شارع مقدس میگه در نمازهای جهریه یجب الجهر. منکر. بعد می فرماید خود شارع اجازه میده، میگه حالا لو نسیت یا جاهل بودی و به جای جهر اخفات خواندی، من این اخفات رو به جای جهر قبول میکنم و صحیحه. میفرماید این یه ترتبی است که خود شارع جعل کرد و نماز اخفاتیه رو در فرض جهل یا نسیان، به هر حال در فرض عدم و ذکر، صلات اخفاتیه رو قبول کرده است به جای جهریه و عکس، صلات جهریه رو قبول کرده است به جای صلات اخفاتیه. بنابراین اینو به صورت یه ترتب تشریعی درستش میکنه. تشریعی به معنا اینکه خود شارع جعل کرده است، مجعول شرعی است. هاکذا داستان اتمام به جای قصر را هم همین جور درست میکنه که شارع میگه قصر بخون، اما اگر یادت نبود و قصر نخوندی اتمامم خوندی طوری نیست. بنابراین جناب شیخ جعفر در کشف القطاع به این نحو ترتب تشریعی درست میکند تو این دو تا فرع، جهر و اخفات و تمام به جای قصر. مرحوم آقای نائینی بر ایشون معترض میفرماید این دو تا فرعی که شما گفتید داخل در بحث ترتب نیست و این رو نمیشد ترتب تشریعی دانست. این دو تا مسئله رو، این دو تا فرع نمیشد اینا رو به عنوان ترتب تشریعی مطرح کرد. چرا؟ آقای نائینی سه تا اشکال میکنه بر شیخ جعفر. اشکال اول این است که در جریان ترتب بین تو تکلیف یه شرطی وجود دارد و اون شرط این است که تضاد بین این دو تکلیف اتفاقی باشد. اما اگر تضاد بین این دو تکلیف دائمی است، چنانچه جهر و اخفات همیشه با هم ضدیت دارند، جهل مقابل اخفات است و عکس، قصر و اتمام همیشه با هم ضدیت دارن، اگر تضاد بین دو تکلیف دائمی باشد، آقای نائینی می‌فرمایند که داخل در بحث ترتب نمی‌شد و در ما نحن فی تضاد دائمی است. ببینید داستان ازاله و صلات نیست، ازاله و صلات تضادش دائمی نیست. شما نمازتو خونده دیدی مسجد نجس، خیلی میای مسجد رو تطهیر، تضادی با هم نداره. بفرمایید که وارد مسجد شدی مسجد نجسه، هنو اذان نگفتن، وقت نماز نشد، تضادی با هم نداره. اما ربما با هم ضدیت پیدا میکنن، ازاله و صلات، توجه میفرمایید. بنابراین می‌فرمایند در داستان ترتب معتبر است که تضاد دائمی نباشد، ربما در مواردی تضاد حاصل بشود. اما داستان جهر و اخفات همیشه زده همه، قصر و تمام همیشه زده همه. بنابراین این داخل در بحث ترتب نمی‌شد. جناب شیخ جعفر که شمای منکر ترتب آمدی گفتی این ترتب تشریعی است، این اعتراض اول آقای نائینی. جواب چه میدیم به آقای نائینی؟ میگم آقای نائینی اینی که شما میفرمایید که تضاد میبایست اتفاقی باشد، بله همین جور است، در موارد تزاحم بین دو تکلیف در مقام امتثال چنین است. یعنی اگر شما بخواید دو تکلیف متزاحم باشد، این تزاحمشون میبایست تزاحم اتفاقی باشد تا در مقام امتثال، تزاحم میبایست در مقام امتثال اتفاقی باشد تا داخل در بحث تزاحم بشد، ثم داخل در بحث ترتب بشد. اما اگر ترتب بین دو حکم به حسب جعل اولی باشد، یعنی خود شارع آمده است اینها رو مترتباً جعل کرده است، معتبر نیست درش این که تضاد اتفاقی بین این دوتا باشد. بلکه اگر تضاد دائمی هم باشد اشکالی ندارد. چرا؟ چون این رو شارع خودش دارد جعل میکند به جعل اولی. همینقدر صحیح هست که یکی از دو تکلیف مطلق جلب شود و تکلیف دوم مشروط باشد بر ترک تکلیف اول. مطلقا یا علی وجه خاص، یعنی میگه اگه اونو نیوردی و این را آوردی قبول دارم، مطلقاست. یعنی یا بگد که اگر اونو نیوردی و اینو آوردی در یه صورت خاصی اینو به جای او ازت قبول میکنم، اشکالی نداره. نه ببین، اگر ترتب تشریعی است که شارع جعل میکنه و در مقام امتثال نیست، شارع میتواند جعل بکند که آقا وظیفه تو صلات جهر است در نماز صبح، اما اگر صلات جهر را متذکر نبودی و اخفاتی آوردی کفایت است. این به نحو مطلق، یعنی اگر به جای جهر اخفات آوردی بازم من ازت قبول میکنم. یه وقت میگه نه، اینجور نیست که اگر در هر شرایطی اخفات آوردی ازت قبول کنم، به شرطی که متذکر نبودی اگر اخفات آوردی ازت قبول میکنم. این قید خاصه، وجه خاص شد. خب میگم این اتفاقی معتبر نیست، کفایته. اجازه بده ببینید، میگم آقا داستان تزاحم در مقام امتثال، بله میبایست دو تکلیف تضادش دائمی نباشه، اما ما اینجا تزاحم نمیخوام، ما اینجا میخوام ترتب شرعی درست کنیم. میگم در ترتب شرعی تضادش دائمی هم باشد باشه، همینقدر که شارع میاد یکیشو اخذ میکند دیگری رو به جای او میگذاره، میگه این بدله از او. اجازه بده رب و ما قیدم نمیزنه، میگه من از تو اینو میخوام، حالا اینم نیوردی اونو بیار. یه این فرض میشه یه چیزی شبیه واجب تخییری. میشد یه چیزی شبیه واجب تخییری. اگر گفت نه این قسم رو بیار، اخفات رو بیار یا جهر رو بیار، و اگر ناسی شدی و اگر ذاکر نبودی و اگر عالم نبودی به جهر اخفاتم به جاش آوردی، من ازت قبول میکنم، با قید خاص قبول کرد. تعجب فرمون در این موارد، در این موارد عرض منم فرمایش ناینی ها متوجه شدی، حرف منم هضمش کن بفهم. در این موارد میگم که داستان ترتب شرعی است که شارع خودش دارد یکی را به جای یکی دیگه قبول میکنه. ببین میگون آقا استاد به شاگردش میگه من تو باید نمره 20 بیاد، درست شد. بعد میگه خیلی خوب 18 هم آوردی، من به جا 20 ازت قبول دارم، کفایت دید. 18 هم آوردی من به جای 20 قبول دارم، یعنی این 18 رو جانشین 20 قرار داد، این صلات اخفاتی رو جانشین صلات جهری قرار داد. میگه اینم بیاری طوری نیست. حالا اما مطلقا اینو میگه یا با یه قید خاص میگه، میگه تو باید 20 بیاری، 20 نیوردی 18 را من ازت قبول میکنم، به شرطی که هیچ غایب نداشته باشی. پس اینم 18 جانشینه 20 شده، اما با یه قید خاص جانشین شد. او قید خاص اینه که سر کلاس غیبت نداشته باشه، درست شد؟ ما به آقای نائینی عرض میکنیم این که تضاد میبایست دائمی باشد در مقام امتثال در باب تضاهم صحیح. اینجا ترتب شرعیست، ترتبیست که خود شارع اخذ کردیم. در ترتبی که شارع بخواد اخذ بکند تضادش دائمی هم باشد اشکالی نداره، لازم نیست تضاد اتفاقی باشه. چرا؟ چون خود شارع اینجور جعل میکنه، میگه پیش من نماز اخفاتی همون ملاک ملزمی که صلات جهری دارد اونم داره. توجه میفرمه؟ لذا اگر اینا رو به جای هم خوندی کفایت. یه وقت به نحو مطلق میگه، یه وقت میگه نه، در فرضی که جاهل به جهر بودی یا اخفات خوندی ازت قبول میکنه. این میشه به نحو قید خاص. بنابراین بله در این فرض مانعی نداره، ترتب تشریعی ممکنه. بله این که ترتب تشریعی ممکنه فقط در جایی است که دو تا زد لهما سالسون باشد. توجه میکنید؟ میبایست دو تا زد لهما سالسون باشد، یعنی نمره 20 داریم، 18 هم داریم، لهما سالسون هم داریم، از 18 به پایین هم نمره است. توجه میفرمایید؟ اما اگر لهما سالسون نیست، توجه میکنید؟ یعنی سب کن، حالا به اونم میرسیم. گفت اللهم بیر بیر ترکی ها، لهما سالسون باید باشه. نمره 20 داریم، 18 هم داریم، زیر 18 هم داریم، پس لهما سالسون هست. اینی که ما گفتیم ترتب تشریعی لازم نیست تضادش دائمی، تضاد اتفاقی باشد، اگر تضاد دائمی هم باشد اشکالی ندارد، این بیان صحیح است. در جایی که دوتا ضد شما لهما سالسون باشد، اما اگر نه لهما سالسون نباشد، یه تکلیف رو شارع شرط کند به ترک ضد آخر، بگد اگر جهر نیاوردی اخفات به جای آن بیار. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر دو تا ضد سالس نداشته باشن، خب این دیگه این تکلیف دوم لغو دیگه، چون اگر اولی نباشد لا محاله دومی است. اگر اولی نباشد لا محاله دومی است. فرض کنید اگر ما دو تا نمره داشته باشیم، یه 20 یه 18، خب 20 که نشد دیگه میشد چی؟ دیگه میشد 18 دیگه. این که اگر 20 نیاوردی و 18 آوردی، من 18 رو از تو قبول میکنم، این دیگه نمره که این دو تا بیشتر نیست که. توجه میفرمایید؟ پس میبایست زدان لهما سالسون باشد تا عرض ما تمام بشه. اشکال سب بهش میرسی، یخت دندون بذار سر جگر. اشکال دوم آقای نائینی این است، میفرمایند آقا اینجا مورد ترتب نیست. به شیخ جعفر میگن مورد ترتب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این دو ضدی که شما دارید لا ثالث لهما، غیر این می‌خواستی بگو، سومی ندارد. چون صلات که شما می‌خونید، قرائت صلاتی یا جهر می‌خونید یا اخفات می‌خونید، شق سوم ندارد که. ها شق سوم ایشون میفرماین ندارد. بنابراین اگر بخواهید به نحو ترتب تشریعی درست کنید، حکم دومتون لغوه که بگن اگر جهر نخوندی پس اخفات بخوان. خب اگه جهر نخوند پس اخفات بخوان، نداره که خود به خود اخفات، حکم دوم لغو میشه. اگر قصر نخوندی پس تمام بخوان. خب اگه قصر نخوندی خود به خود تمامه دیگه. توجه میفرمایید؟ بنابراین ترتب میفرمایند در جایی است که دو تا ضد شما چه داشته باشد؟ ثالثی داشته باشد. اینجا دو تا ضد ثالث ندارد، بنابراین نمیتونید که ترتب رو درستش کنید. ما چه عرض میکنیم؟ ما خدمت آقای ناینی میگم که بله، ترتب میبایست که زدانی باشد که لهما سالسون. اولا اینجام لهما سالس. چرا؟ لهما سالس جهر و اخفات چی آقای سیف؟ گفتی یا؟
نصفی هم کردن
همه، نصفیشو جهر خون، نصفیشو اخفا، نمیشه لهما ثالث. اون ها نه، این ثالثه دیگه، نه همین دیگه. ما اینکه دو تا ضد میگن لیس لهما ثالث، اون میگم آقا اینجا ثالث، نصفیشو جهر خون، نصفیشو اخفا، خب این سوم نه جهر است نه اخفا دیگه.
دو کلو غفلت معنی
ندارد. سب
مثلا چه با
جهر
بخواد،
هم در حال
غفلت
باشد
با
اخفات
بخواد.
ببین کار ما فعلا بحثمون ذکر و عدم ذکر نیست. آیا جهر و اخفات لهما ثالثون در قرائت ثلاثه میگم برم؟ چرا؟ الان من این حمد و سوره رو حمدم و جهر خوندم، سوره ما اخفات خوندم، یادش اصلا هم. یا سب شق چهارمی هم داریم. اصلا من گفتم الله اکبر، بعد اصلا حواسم پرت شد، اصلا قرائت نکرد، رفتم به رکوع. در رکوع یادم اومد ای بابا ما اصلا هم دو سوره نخوندیم. خب این قرائت جهر بود است یا اخفا؟ بگو. اصلا قرائت نبود است که جهر باشد یا اخفا. اما اگر نسیان کرد شارع میگه اشکالی ندارم، به رکوع کرد نماز ادامه بود، حدیث لا تعاد میگیره دشتی، درست شد؟ پس اینجور نیست که اولا آقای ناینی فرمودن اینا زدانیست که سالس ندارن، نه سالس دارن. ثانیاً این که بله اینجا ترتب نیست، یعنی آین آینی رو برشون نقد کردیم، اما میگم بله اینجا نمیشه ترتب درست کرد. چرا؟ چون ترتب بین دو تا تکلیف نفسی میاد، اما در تکالیف زمنیه و غیریه اصلا بحث ترتب جاری نمیشد. یعنی شما اگر دو تا تکلیف اصلی نفسی داشتی مثل صلات و ازاله، بله ترتب جاری میشد. اما اگر دو تا تکلیف شما چی شد؟ زمینی شد. دو تا تکلیف شما غیری شد. ترتب در تکالیف غیریه و در تکالیف زمینیه جاری نمیشد. بنابراین در ما نحن فی هم هاکذا ترتب جاری نمیشد، لکن نه به بیانی که آقای نائینی فرمودند. به این بیانی که گفتیم ترتب تکلیف نفسی میخواد، جهر و اخفات تکلیف نفسی نیست. خیلی اگر باشد غید برای جزء است، چون یکی از تکالیف زمینیه نماز، یکی از اجزاء صلات قرائت است. جهر و اخفات غید قرائت است. اینا که تکلیف اصلی نیست، اینا تکلیف نفسی نیست، اینا تکالیف زمینی است. و وقتی تکلیف زمینی باشد، بنابراین درش ترتب جاری نمی شود. حالا ترتب که جاری نشد چه بگیم؟ حالا که ترتب جاری نشد اینجوری درستش میکنیم. داستان جهر و اخفات رو چه جور درست کنیم؟ پس به ترتب نمیشد درستش کرد. میگم آقا داستان جهر و اخفات رو اینجور میشد تصحیح کرد که شارع میتواند که قرائت جهرن را اخذ کند و بعد اون رو قید بزند به این که یجب قرائت در نماز صبح جهرن باشد الا قیدش بزن، الا این که اگر شما انجهلن یا نسیاننم این قرائت جهری را ترک کردی و به جای اون اخفات آوردی من ازت قبول بکنم. توجه می‌فرمایید؟ یعنی شارع می‌تواند تکلیف اول را که قرائت جهری باشد این تکلیف رو قید بزند به حال ذکر و علم، بگه اگر عالم بودی به این که در نماز صبح قرائت جهرن اخذ شده است و اگر ذاکر بودی جهرن بخوان، اما اگر جاهل بودی، ناسی بودی، غافل بودی، اخفاتی هم خوندی اشکالی نداره. بله بله، تجربه بود. شارع اگر بیاد این قید رو بزند چه اشکالی داره؟ یعنی ما خدمت شیخ جعفر اینا عرض میکنیم لازم نیست برای داستان جهر و اخفات شما ترتب شرعی درست کنید، خصوص شمای شیخ جعفری که منکر ترتبید. و بعد این ترتب شرعی تمام نمیشد، چون در ترتب ببینید، پس ما اشکال آقای نائینی ها بر شیخ سب کن ما اشکال آقای نائینی رو بر شیخ جعفر جواب گفتیم، اما اصل فرمایش شیخ جعفر رو نپذیرفتیم. گفتیم ترتب معتبر است که در تکالیف نفسیه باشن، در تکالیف غیریه و زمنیه ترتب جاری نمیشه. پس جهر و اخفات هم تکلیف زمنی است، بلکه از زمنی هم کوچیکتره، قید زمنی است، و بنابراین بحث ترتب در موردش جاری نمیشه. پس ما دستمون از ترتب کوتاه شد. حالا جهر و اخفات رو با هم چه جوری درستش کنیم به جای هم؟ بگو ما شارع تکلیف به نماز جهریه را مقید میکند، مقید میکند به حال علم و ذکر. بنابراین اگر عالم و ذاکر بودی ازت نماز جهر میخواد، اگر جاهل بودی، اگر غافل بودی، میگه اشکالی نداره، اخفاتی هم آوردی اشکالی نداره، چون جهر مقید شد دیگه. نمیتونه چاره تکلیف مقید جعل کنه یا میتونه؟ میتوند دیگه. اینجا هم تکلیف مقید جلب کرده. تقید تکلیف به چیست؟ به علم، به ذکر. میگه اگر عالم شدی نمازت رو جهرن بخون، اگر ذاکر شدی جهرن بخون. خب حالا این منافات ندارد به این که ما بگم حتی اگر بفرمایید که جاهل بود و جهلش جهل ان تقصیرن بود معاقب خواهد، نماز درسته اما عقاب دارد. چرا؟ چون نماز اخفاتی هم حد اقل ملاک ملزم نماز جهری رو دارد. پس شارع این نماز رو به جای اون نماز قبول کرد و لذا میگه لازم نیست دیگه اعاده کنی، برو اشکالی نداره. نه در وقت لزومه اعاده دارد، نه در خارج وقت لزومه قضا دارد. میگه من اینو جا اون قبول کردم اما تو رو عقابت میکنم. عقاب بر چیست؟ عقاب بر ترک تعلم است تو جهل تقصیری. در نسیان نه، در غفلت نه، در جهل قصوری نه، در جهل تقصیر. جاهل است اما چرا جاهل موندی؟ برو یاد بگیر. چرا نرفته یاد بگیری؟ میتونست یاد بگیر، این همه آقا بود، این همه مسجد بود، این همه منبر، میرفته یاد میگیرید. ترجمه در جهل تقصیری هم حتی میتوند عقاب کند، یعنی در جهل تقصیری استحقاق عقاب وجود دارد اما این استحقاق عقاب با چی؟ با حکم به صحت تنافی نداره. به خاطر ترک تعلمی که می توانسته است انجام بدهد معاقبه، اما در فرضی که نمازشو اینجور خونده میگه اشکالی ندارد، این نماز محکومه به صحت، احتیاج به اعاده و قضا ندارد. و ها این الکلام، الکلام در داستان صلات تمام به جای صلات قصر. اگر وظیفش قصر بود تمام خون به همین کیفیت، تقیید خورده این تکلیف و نماز تمام به جای قصر محکوم به صحت است. لکن بگیم اگر جهلش جهل تقصیری باشد میتونست بری یاد بگیری، برو یاد، چرا ترک تعلم کردی؟ اگر جهلش جهل تقصیری باشد و نه جهل قصوری و نه نسیان و نه غفلت و فراموشی، بگم نمانعی ندارد، باز نماز صحیح است اما در جهل تقصیری معاقب خواهد بود. هازا. پس این ترتب تشریعی شیخ جعفر اعلی الله مقامه الشریف تمام نشد. هازا تمام الکلام در تنبیهات بحث ترتب. یقع الکلام بإذن الله تعالی در بحث امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه. و صلی الله علی محمد و آله. ترتب در جهر و اخفات شیخ جعفر، میدونید که جهر و اخفات به جا هم دیگه صحیح. شیخ جعفر آمده است در فرض عدم ذکر، در فرض غیر عمد به جای هم صحیح، در فرض عمدش باطل، در فرض غیر عمد صحیح هست. شیخ جعفر آمده یه ترتب شرعی بین این دوتا درست کرد. میگه اینجا شارع امر ترتبی دارد، میگه جهر بیار، حالا اگر نمیدونستی اخفاتم بیاری طوری نیست. گفتیم این ترتب شرعی تمام نمیشد تو این دوتا مسئله، یه جهر و اخفات به جای هم دیگه، یا نماز اتمام به جای قصر.
آخر بود
که آره سوم میشه دیگه انداختم خودتون نگاه کنیم چون دیگه دیر شده بود. بله سوم میشه انداختم سوم میشه خودتون نگاه کنیم اجود و تقریرات رو ببینید اجود. بله این چاپه البته قبلیش آدرسی کنم اینجا اجود زیل بحث ترتب دیگه اوائل جلد دومش میشه. سلام.